بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا للحمد الشایع الثنائی. در جهت چهارم در ماده امر این بحث مطرحه که بعد از اینکه یکی از معانی امر عبارت از طلب قرار داده شد، مراد از این طلب چه طلبی هست؟ آیا مراد طلب حقیقی هست و یا مراد طلب انشائی هست؟ باید فرق بین این دوتا رو توضیح بدیم تا بعد ببینیم که اون چه که به عنوان مدلول برای کلمه امر هست کدام یک از این دوتاست. مقصود از طلب حقیقی یعنی یک طلبی که به عنوان یک واقعیت و به عنوان یکی از صفات قائمه نفسانیت است. انسان وقتی که در باطن نیاز به آب پیدا می کنه، در نفس خودش طلب می کند آب را، در نفس خودش همان نیاز به آب و احتیاج به آب که به عنوان یک واقعیتی هست طلب می کند آب را، و این طلب یک صفت قائم بر نفس او هست. و چه بسا این طلب سبب می شود که خودش رو به حرکت وادار کنه و برود دنبال خوردن آب. این رو ازش تعبیر می کنیم به طلب حقیقی. اما طلب انشائی یعنی اون طلبی که به وسیله یک قول یا به وسیله یک شیئی ابراز می شود و انشاء می شود. طلب انشائی یعنی وقتی که شما آمدید گفتید افعل، این افعل انشاء طلب و ایجاد طلب هست. به عبارت اخرى، اگر ما معنای طلب را در قالب یک لفظی، حالا اون لفظ میخواد صیغه افعل باشه، میخواد اون لفظ ماده خود طلب باشه، بگه اطلب منک کذا، اگر طلب را به وسیله یک لفظی یا عملی ما ابراز کردیم و ایجاد کردیم، این رو بهش میگن طلب انشائی. اون وقت نسبت بین این دوتا عام و خاص من وجهه، یعنی ممکن است در یک جا طلب حقیقی باشد اما طلب انشائی نباشه. مثل اینکه انسان نیاز به آب داره، واقعا طلب می کند آب رو، خودش حرکت می کند به سوی لیوان آب و آب رو می خوره. خب اینجا طلب حقیقی وجود داره، اما طلب انشائی در کار نیست و بالعکس ممکنه در یک موردی طلب انشائی باشد اما طلب حقیقی نباشه، مثل اوامر امتحانیه، اونجایی که مولا میخواد عبد رو امتحان بکنه ببیند که آیا این عبد یک عبد مطیعی هست یا عبد غیر مطیع، میاد یک امری صادر میکند در حالی که واقعا این مولا هیچ طلبی نداره. این امر صادر شده از مولا طلبون، اما طلبی که انشاء شده، طلبی که با لفظ یا با یک عملی ابراز و ایجاد شده. پس در اینجا طلب انشائی داریم اما طلب حقیقی نداریم. ماده اجتماعشون هم که پر واضحه، در مواردی که مولا واقعا یک طلب حقیقی داره و به دنبال او میاد صیغه افعل را ابراز می کند، اینجا هم طلب حقیقی داریم و هم طلب انشائی. حالا که این دوتا معناش روشن شد و فرق بین این دوتا روشن شد، مرحوم آخوند یک تعبیری هم در اینجا دارن که ازش ما تعبیر میکنیم به فرق علمی و فرق فنی بین طلب حقیقی و طلب انشائی. و اون فرق این است که میفرمایند طلب حقیقی به حمل شایع صنایعی طلبون، اما طلب انشائی به حمل شایع صنایعی طلب نیست. در باب حمل شایع صنایعی گفتن که اگر موضوع و محمول اتحاد در وجود داشته باشند و تغایرشون فقط تغایر مفهومی باشه، اینجا حمل شایع صنایع درست میشه. در قضیه زیدون قائمون، بین زید و قائم اتحاد وجودی مطرحه، اینها دو وجود نیستن، یک وجودن در عالم خارج، اما از نظر مفهوم زید مفهومش با مفهوم قائم فرق میکنه. یا در زیدون انسانون، خب زیدون انسانون هم حملش حمل شایع صناعیه و اتحاد وجودی دارن اما اختلاف در مفهوم دارن. مرحوم آخون می فرماین در ما نهنفی، اگر یک قضیهی به این نهر تشکیل بدیم، بگیم از طلب الحقیقی طلبون، طلب حقیقی طلب هست، همونطوری که در زیدون انسانون زید یک مصداقی از کلی انسانه و اتحاد وجودی دارن، در طلب الحقیقی طلبون قضیه همینطوره. یعنی اون طلب قائم در نفس انسان، اون طلبی که یک صفت نفسانیه قائم به نفس انسان هست، واقعا مصداق برای کلیه طلب هست. واقعا با کلیه طلب اتحاد داره، اما نمیتونیم این قضیه رو در طلب انشائی بیاریم. ما نمیتوانیم بگیم از طلب الانشائی طلبون موضوع را طلب انشائی قرار بدیم، محمول را مطلق طلب قرار بدیم. فرض اینجاست، اگر موضوع را طلب انشائی قرار بدیم، محمول را کلی طلب قرار بدیم، کلی طلب، طلب انشائی مصداق برای او نیست. چرا؟ چون گفتیم طلب انشائی به هر طلبی گفته نمیشه. یک طلبی که در قالب لفظ و در قالب انشاء ایجاد میشه، به عبارت اخرى تا مادامی که انشائی نباشه این نوع از طلب وجود نداره. در طلب حقیقی اونجا بحث انشاء در کار نیست. این طلب یک صفت قائمه به نفسه و مصداق برای حقیقت طلبه. کما اینکه در زید و انسانون میگیم زید مصداق برای کلی انسانه. اما اگر همین انسانون رو شما مقیدش کنید به کاتبون، ما نمیتونیم بگیم زید مصداق برای انسان مقید به کتابته. بله، زید کاتب مصداق برای انسان مقید به کتابته، اما خود عرض میکنم زید مصداق برای انسان مقید به کتابت نیست، مصداق برای حقیقت انسانون هست. در ما نهنفی طلب حقیقی طلبون به حمل شایع صنایعی، طلب حقیقی مصداق برای کلی و حقیقت طلبه، اما طلب انشائی مصداق برای حقیقت طلب نیست. پس چیه؟ طلب انشائی مصداق برای طلب انشائیه. ما اگر بخوایم قضیه درست کنیم میتونیم بگیم از طلب الانشائی طلب انشائیون، اما نمیتونیم بگیم از طلب الانشائی طلب. مرحوم آخون میفرماین این هم یک فرق علمی و فنی بین طلب حقیقی و طلب انشائیه. اون وقت بعد از این مطلب میان سراغ مانحنفی. در مانحنفی میگیم شما برای امر آمدید گفتید یکی از معانی امر طلب است. میگیم آیا اینی که طلب به عنوان یکی از معانی امر هست مراد طلب حقیقیه یا مراد طلب انشائیه؟ مرحوم آخون میفرماید این طلبی که موضوع له امره ظهور در طلب انشائی داره. یعنی ما وقتی که میگیم امر فلانون، این امره دلالت دارد در این که فلان شخص با صیغه افعل آمده طلبی رو ابراز کرده، آمده با صیغه افعل یک طلبی را انشاء کرده. وقتی میگن امر فلانون، این امر ظهور در اون طلب حقیقی نداره. فلانی امر کرد، فلانی هم کرد، ممکنه فلانی واقعا طلب حقیقی داشته باشه، ممکنه طلب حقیقی نداشته باشه. اما وقتی میگیم امر فلانون، حتما دلالت داره بر اینکه طلب انشائی واقع شده. بعد میفرماین که حالا اگر یک کسی بیاد پافشاری کنه، بگه نه ما این رو قبول نداریم، بگوید امر دلالت بر طلب داره، طلبم مطلقه، اعم است از طلب حقیقی و طلب انشائی. مرحوم آخون میفرماین اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه، ما میگیم باشه، اما این اطلاق انصراف دارد به طلب انشائی و منشأ این انصراف هم کثرت الاستعمال. ما قبول میکنیم از نظر موضوع له امر، امر به معنای طلب، نه در این طلب حقیقی بودن وجود داره و نه انشائی بودن، مطلقه. امر یعنی طلب، چه طلب حقیقی چه طلب انشائی. اما این اطلاق در اثر کثرت الاستعمال انصراف پیدا کرده به خصوص طلب انشائی. شما الان وقتی موارد استعمال رو ببینید، حتی در خود عرف ما وقتی میگن امره، این امره انصراف پیدا کرده به همین طلب انشائی، یعنی صیغه افعل رو گفت، انشا کرد طلب را. هیچ وقت ذهن شما متوجه این نمیشه که آیا در باطن و در نفس مولا و آمر آیا طلبی وجود داره یا نداره. بعد مرحوم آخوند به مناسبت میفرماین در کلمه طلب، طلب ظهور انصراف داره به طلب انشائی و منشأ انصراف هم کثرت الاستعماله. میفرماین در لفظ اراده مسئله به عکسه، یعنی اراده هم ما دو جور داریم، یک اراده حقیقی داریم، یک اراده انشائی داریم. اراده حقیقی باز مثل طلب حقیقی صفتون قائمتون به نفس، اراده حقیقی یک واقعیتی است از واقعیات موجوده در عالم. اما اراده انشائی همین است که انسان بیاد با یه لفظی انشا کند که یک چیزی متعلق اراده او هست. اراده انشائی معناش اینه که انسان به وسیله لفظی انشا کند چیزی را که متعلق اراده او هست. می فرمایند در لفظ اراده وقتی میگیم اراد فلانون، این اراده انصراف دارد به اراده حقیقیه. لفظ اراده مقابل لفظ طلب هست در این جهت. در طلب ما گفتیم در اثر کثرت الاستعمال انصراف دارد به طلب انشائی، اما اراده در اثر کثرت الاستعمال انصراف دارد به اراده حقیقیه. از اینجا وارد یک بحث معروف مفصل میشن به نام بحث طلب و اراده. یک بحثی بوده از قدیم که ریشه‌اش هم در علم کلام هست و ارتباط هم پیدا میکنه به علم اصول، و اون این است که آیا طلب و اراده مغایر یک دیگرن یا نه مغایر با یک دیگر نیستن و متحد با یک دیگرن. اشاعره آمدن قائل شدن به این که طلب و اراده مغایر یک دیگرن. در مقابل اشاعره معتزله از سنی ها و امامیه مذهب اهل حق، اینا قائلن به این که طلب و اراده متحد با یک دیگرن. حالا اشاعره چرا قائل به تغایر طلب و اراده شدن؟ ریشه این بحث همونطوری که در تنبیه پنجم از تنبیهات مشتق گفتیم، ریشش برمی گرده به این مسئله. بعد از آنی که ما می بینیم یکی از مشتقاتی که بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق میشه متکلمون هست، میگیم الله تبارک و تعالی متکلمون. اشاعره آمدن در استعمال مشتق قیام مبدأ به ذات را معتبر دانستن و گفتن این قیام باید قیام چی باشه؟ یادتون هست؟ احسنتم، حلولی باشه. بعد دیدن که در باب صفات خدا این قیام حلولی وجود نداره، بخوان کلام را و متکلمون را معنا بکنن به همین کلام لفظی، و کلام لفظی یک کلام حادثه، و این کلام حادث رو بگن در ذات خداوند حلول کرده، دیدن نمیشه. گفتن حادث در قدیم حلول پیدا نمی کنه، پس چه بکنی؟ گفتن این متکلمون مراد کلام لفظی نیست، مراد کلام نفسیه. گفتن که یک قانون کلی، گفتن هر کلام لفظی یک واقعیتی برای اون کلام در نفس انسان وجود داره، یا انسان و غیر انسان. هر کلامی، هر جمله‌ای رو که انسان میگه، هر جمله‌ای که از هر متکلمی صادر میشود، ورای این عالم الفاظ در نفس یک حقیقتی برای این کلام وجود داره که ما از او تعبیر میکنیم به کلام نفسی. اشاعر اول آمدن کلام نفسی رو در مورد خداوند پیاده کردن، گفتن خداوند که میگیم متکلمون، یعنی حقیقت این کلام لفظی در ذات خدا موجوده. بعد آمدن این کلام نفسی را سرایت دادن به خود انسان، گفتن انسان در جملاتی که دارد، چه جملات خبریه چه جملات انشائیه، در تمام جملاتی که داره ماورای این الفاظی که داره بیان می کند یک حقیقتی برای این کلام در نفس او وجود داره که ازش تعبیر می کنیم به کلام نفسی. در زیدون قائمون یه جمله اخباریه است، میگویند این نسبت خبریه بین زید و قائم در نفس انسان، همین نسبت به عنوان یک واقعیت و یک صفت قائم به نفس موجوده. در جملات انشائی هم همینطور، منتها جملات انشائیگر هم تقسیم کردن، گفتن یک جمله انشائی طلبی داریم مثل اوامر و نواهی و یک جمله انشائی غیر طلبی داریم، غیر طلبی مثل تمنی، ترجی، استفهام، اینا جملات انشائیه غیر طلبیه هستند. گفتن در جمله انشائیه طلبیه مثل افعل یا لا تفعل در نفس انسان یک حقیقتی برای این انشاء وجود داره، دو تا اسم برای او گذاشتن، یکی به نحو عام که بهش میگن کلام نفسی و دوم بهش میگن طلب. اینها میگوین که وقتی مولا یا متکلم میگه افعل، این افعل در عالم نفس دو تا حقیقت وجود داره. یک حقیقت این است که اراده کرده است که این فعل از مخاطب و از عبد صادر شود، اراده. حقیقت دوم همون کلام نفسیه که عرض کردم در خصوص جملات انشائیه طلبیه هم بهش میگن کلام نفسی و هم بهش میگن طلب. اشاعره که میگوین طلب و اراده تغایر بینشون وجود داره، میگوین در نفس انسان غیر از اراده در جملات انشائیه، انشائیه طلبیه، غیر از اراده یک حقیقت دیگری، یک صفت دیگری قائم به نفسه که ما یا ازش تعبیر میکنیم به طلب یا ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی. در جملات انشائیه غیر طلبیه اونجا فقط میگن همون کلام نفسی، اونجا میگن وقتی انسان تمنی داره، ترجی داره، اونجا میگوین که غیر از این عالم لفظ در نفس انسان یک حقیقتی و یک صفتی وجود داره که ازش تعبیر میکنن به کلام نفسی. پس خوب دقت بفرمایید، اشاعره کلام نفسی را از خدا شروع میکنن، میارن در انسان، در انسان میگن هم در جملات اخباریه هم غیر اخباریه ما کلام نفسی داریم. مرحوم آخون، حالا انشاءالله بعدن وقتی برسیم به استدلال اشاعره باز کلام اینها رو بیشتر توضیح میدیم، مرحوم آخون بیفرماین به نظر ما بین طلب و اراده نه در عالم مفهوم نه در عالم حقیقت هیچ فرقی بین اینها نیست. در نفس انسان اونی که بهش میگیم اراده همونم طلبه، در عالم لفظ و مفهوم اراده و طلب دو موضوع و له مغایره با یک دیگر ندارن، به یک معنای واحدن. انما الاختلاف بینهما فقط در چیه؟ در انصرافه. وقتی ما لفظ طلب رو میگیم انصراف به طلب انشائی داره، اما وقتی لفظ اراده رو میگیم اراده انصراف به اراده حقیقی داره. جهت چهارم ظاهر این است که طلبی که هو و اون طلب معنای امره، لیس هو و اون طلب طلب حقیقی نیست. که گفتیم طلب حقیقی چیه؟ الذی، یعنی طلب حقیقی که یکون و طلبن به حمل شایع صناعی. گفتیم ما میتونیم قضیه درست کنیم، بگیم طلب الحقیقی طلبون، که طلب حقیقی مصداق برای کلی طلب قرار میگیره. بل طلب الانشائی، بل طلب الانشائی یعنی طلبی که معنای امره، مراد طلب چی هست؟ انشائیه. یعنی وقتی میگیم امره، امره یعنی طلب کرد، یعنی صیغه افعل رو گفت. کاری نداریم در باطنش و در حقیقت هم طلب وجود داره یا نداره. خوب فرق بین طلب حقیقی و انشائی رو توضیح دادیم مفصلا، دقت بفرمایید. گفتیم نسبت بین طلب حقیقی و انشائی چیه؟ عموم خصوص منبر چیه؟ پس اونی که معنای امره طلب انشائیه. اون وقت غیر از این عام و خاص منبر بودن، فرق دیگر این است که طلب حقیقی مصداق طلب هست، اما طلب انشائی الذی لا یکون به هذا الهم، یعنی به حمل شایع صناعی، طلبا مطلقا، یعنی طلب بدون قید. طلب انشائی به نحو مطلق طلب نیست، بلکه وقتی انشا بشود تازه طلب محقق می شود. بل طلبن انشائیان، یعنی اگر بخوایم قضیه تشکیل بدیم میگیم از طلب الانشائی طلبون انشائیون. حالا سوا اون انشأ به صیغت افعل، اما دیگه که این طلب انشائی به صیغه افعل انشا بشه، بگیم اذر، یا به ماده طلب بگیم اطلبو، یا به ماده امر بگیم امرتو کرد، او به غیرها. اصلا ممکنه به لفظم انشا نشه. البته مشهور در باب انشا لفظ رو معتبر میدونن، اما در مقابل مشهور میگن لفظ در حقیقت انشا دخالتی نداره. خب این تا اینجا گفتیم در خود طلبی که موضوع له امره طلب انشایی. حالا ولو عبیت، اگر شما این رو از ما قبول نکنی، ابا کنی و پافشاری کنی، بگی الا ان کونه موضوعا للطلب، بگید آقا اونی که در موضوع له امره فقط طلبه، ان کونه یعنی کون الامر موضوعا للطلب، اون وقت ما جواب میدیم. اگر همچین حرفی بزنی فلا اقل، ما میگیم اقل این است که من کونهی، یعنی کون این طلب منصرفن للانشائی من عند اطلاقه، انصراف دارد که انشائی از این طلب عند اطلاقه. وقتی اطلاق یعنی استعمال بدون قرینه، وقتی امر استعمال میشود و قرینه‌ای نباشه، انصراف دارد به طلب انشائی. گفتیم منشه انصراف چیه؟ کثرت الاستعمال. کما هو الحال فی لفظ طلبه ایزن، خود امر انصراف داره به طلب انشائی، خود لفظ طلبم انصراف داره به طلب انشائی. کما هو الحال، این انصراف به انشائی در لفظ طلب هست. ایزن ایزن همونطوری که در لفظ امر بود. و ذالک یعنی این انصراف، لکثرت الاستعمال به طلب انشائی. این روشن. کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب، مسئله در لفظ اراده عکس لفظ طلبه. و المنصرف و انها، اون چه که منصرف از این اراده است، عند اطلاقها، وقتی که اطلاق میشه بدون قرینه، و الارادت الحقیقیه، تو ذهن خود شما هست همینطور. الان وقتی بگیم اراد فلانون، وقتی میگیم اراده، یعنی در نفسش یک اراده حقیقیه وجود داره. اما به خلاف امره و طلبه، و اختلاف و هما فی ذالک، اختلاف طلب و اراده فی ذالک، یعنی در این انصراف، الجع بعض اصحابنا، وادار کرده بعضی از امامیه را، الان میل الى مازه و الیه الاشاعره، که میل پیدا بکنند به اون چه که اشاعره قائل به او شدند. مازه و الیه الاشاعره چیه؟ من المغایره بین طلب و اراده، که بین طلب و اراده مغایره. خلافا لقاطبت اهل الحق و المعتزله، قاطبه اهل حق و معتزله، من اتحاده ما، اینا میگن طلب و اراده متحدن. فلا بحث به صرف عنان کلام، میفرمان حالایی که بحث به اینجا رسید، اشکالی نداره که ما افسار کلام را برگردانیم الى بیان ما هو الحق فی المقام، حق در مقام. مقام یعنی بحث اتحاد و تغایر طلب و اراده، ببینیم کدام حقه. و این حققناه فی بعض فوائدنا، مرحوم آخوند آخر حاشیه رسائل چی داره؟ یک عرض می شود فوائدی داره. اولا حاشیه رسائل آخوند خیلی خوبه. ما اون وقتی که رسائل رو می گفتیم مقید بودیم که از حاشیه رسائل آخوند هم نقل بکنیم. آخر حاشیه رسائل مرحوم آخوند یه فوائدی داره، هر فائدش یه بحث مستقلی داره. یک فائدش مثلا در بحث از حقیقت انشاء، یک فائدش هم در این بحث که آیا طلب و اراده متحده یا مغایره. اصلا دیگه در بین اصولیین رسم این شد که بعدن بعضی از اصولی ها آمدن یک رساله ای نوشتن به نام رساله طلب و اراده. امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه یکی از نوشتجات بسیار محکم و رساله های قدیمشون همین در بحث طلب و اراده است. در اون دوره قبلی کفایه در ذهن هست که یک تلخیصی از رساله طلب و اراده امام رو ما گفتیم در ضمن 3-4 جلسه، البته حالا اینجا هم اگر توفیق پیدا کنیم و وقت باشه بعدا میگیم. تحقیق کردیم ما در بعضی از فوائدمون، الا ان الحواله لما لم تكن عن المحذور خالیه، ما بخوایم حواله بدیم شما برید عرضش خودتون مراجعه کنیم، آخوندم میدونسته که ما اهل این کار نیستیم که بریم خودمون مراجعه کنیم. میفرماید خالی از محذور نیست، ولی اعاده بلا فائده ولا افاده. اگر ما اعاده کنیم، اعاده مطلبی که اینجا میگیم اینطور نیست که بلا فائده و بلا افاده باشه، اعادهش هم درش فائده است. کان المناسب هو تعرض هاهنا ایزن، فعلم ان الحق کما علیه اهلو، کما اون که اهل حق بر او هستن، وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، حق هو اتحاد و طلب و اراده. خب یعنی چه اتحاد اینها؟ آخون میفرماید این بحث لغویه. یکی از نکاتی که مرحوم آخون دارن میفرماید در باب طلب و اراده نزا در موضوع له لغویه طلب و اراده است، به معنا ان لفظی هما لفظ طلب و اراده موضوعان به ازاء مفهوم واحد هر دو یک معنا دارند و ما به ازاء احدهما فی الخارج یکونو به ازاء الاخر. اون چه که ما به ازاء لفظ اراده است همون ما به ازاء لفظ طلب هم هست. اینطور نیست که بگیم آقا در نفس انسان اونی که اون خصوصیت رو داره اراده است، اونی که اون خصوصیت دیگر رو داره طلبه. همونی که در نفس شما بهش میگید اراده، شما در نفس به چی میگید اراده؟ میگید آقا شوق مؤکدی که مستدفع تحریک عضلاته، به همونم ما میگیم طلب. و طلب المنشأ بلفظهی او به غیره، طلبی که انشا می شود به لفظهی، یعنی به لفظ طلب میگیم اطلبو، یا به غیر لفظ طلب میگیم افعل. این عین الاراده الانشائیه، طلب انشائی و اراده انشائی یکیه. و بالجمله هما متحدان، این دوتا یعنی طلب و اراده اتحاد دارن مفهومن و انشاءن و خارجن. لا ان طلب الانشائی الذی هو المنصرف الیه اطلاقه، لا یعنی مقصود ما از اتحاد طلب و اراده اتحاد بین طلب انشائی و اراده حقیقی نیست. لا یعنی مقصود از اتحاد، این لا در مقابل اون به معناست. ما گفتیم طلب و اراده اتحاد داره، گفتیم اتحادشون به این معناست. لا یعنی نه به این معنا که طلب انشائی که منصرف و الهی هست اطلاق طلب به سوی او، یعنی اندل اطلاق انصراف به او پیدا می کند، این طلب انشائی متحدون محل ارادت حقیقیه. بخواییم بگیم با اراده حقیقیه یکیه، الَّتِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا اطلاقُهَا اَيْزَن، که اطلاق اراده انصراف پیدا میکند الیها به اراده حقیقیه. چرا به این معنا نیست؟ ضرورت ان المغایره بینهما از هر من الشمس، بین طلب انشائی و اراده حقیقیه مغایرت روشنتر از خورشید و آشکارتر از دیروزه. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیه والاتحاد، حالایی که محل نزا روشن شد که اتحاد یعنی چی؟ ففی مراجعت الوجدان عند طلب شیء والامر بهی حقیقتن کفایتون. مرحوم آخون تنها دلیلی که در اتحاد طلب و اراده دارن مراجعه به وجدانه. این فرمان وجدانن وقتی که انسان طلب میکنه و امر میکنه، آیا در نفسش دو چیزه؟ یه چیز بهش بگیم اراده و یک صفت دومی بهش بگیم طلب. میفرماد وقتی ما مراجعه به وجدان میکنیم چنین چیزی نیست. و فی مراجعت الوجدان، وقتی طلب میکنیم و امر به یک شی میکنیم حقیقتاً، فی مراجعت الوجدان کفایت، فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهانه. فان الانسان، باز توضیح میدن، لا یجد غیر الاراده القائمه بالنفس صفه اخرى، غیر از اون ارادهی که در نفسشه، صفت دیگری که قائمتن به ها قائم به نفس باشه که یکون و هو طلب، که اون طلب باشد و غیر از اراده باشه، ما پیدا نمی کنیم. بگیم یه صفتی غیر از اراده و قائم به نفس باشه به نام طلب که توضیح دادیم در کلام اشاعره وجود نداره، که حالا این توضیحش رو بیشتر عرض میکنیم. سوا ماه و مقدمت و تحققه ها، بله خود اراده یک مبادی داره، باید تصور بکنیم، تصدیق بکنیم، شوق پیدا کنیم، نیل پیدا کنیم تا بشود اراده. سوا یعنی غیر از اراده، فقط تنها چیزی که وجود دارد مقدمه تحقق اراده است. این در خطور شیء، وقتی یک شیئی به نفس انسان خطور میکنه و نیل و هیجان رغبت به اون شیء و تصدیق به فائده اون شیء و هوال جزم به دفع ما یوجب و توقفه عن طلبه، جذب پیدا کنیم، به دفع اون چه که موجب می شود توقف اون میل را از طلب اون چه. یعنی ما باید وقت اراده چه زمانیه؟ زمانیست که انسان دیگه جذب پیدا می کنه به این که اون چرا که می خواد مانع بشود از طلب اون چه، مانع رو دفع بکنه، انسان موانع رو کنار بگذاره. و هوال جذب به دفع ما یوجب و اون چه که سبب می شود توقف اون شی را از طلب اون شی لعجل الاراده. یعنی وقتی که انسان اراده کرد دیگه اون چه که می خواد مانع از طلب بشه او رو چه می کند؟ دفع می کنه. اینا مقدمات اراده. اما اینطور نیست بگیم غیر از اراده و مقدمات اراده ما یک صفت دیگری داریم قائم به نفس به نام طلب. حالا توضیح بیشترش رو فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله.